أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يكون البحث في قاعدة تبعية الموضوع تبعية الحكم للموضوع هذه القاعدة تمسك بها الفقهاء في مختلف الفروع الفقهية كالفروع المترتبة على الاستحالة وما يترتب من الفروع على قاعدة الانغلاق الجارية في أبواب العبادات بل المعاملات و استدل او يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأربعة وجوه الاول الارتكاز الاغلائي الارتكاز المحاضري الاغلائي وفي الحقيقة هذا الوجه يرجع إلى ظهور الخطابات الشرعية المبتنية على الارتكازات الأغلائية والعرفية هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني الاستدلال ببعض النصوص كما استدل به صاحب الرياض الوجه الثالث الاستدلال بحكم العقل والوجه الرابع الاستدلال بالإجماع كما ادعاه في الرياض أما الوجه الأول فهو الارتكاز الأغلائي حاصل هذا الوجه أن ارتكاز الأغلاء وفهم الأغلاء والمتفاهم العرفي وما ينسبق إلى أذهانهم في الخطابات التقنينية إنما هو كونها على سبيل القضايا الحقيقية بمعنى أن المقنن في خطاباته التقنينية في كل خطاب يفترض موضوعا مقدرا ثم يجعل الحكم على ذلك الموضوع المتفاهم العرفي من الخطابات التقنينية هو هذا فيمكننا أن نقول أن ظواهر جميع الخطابات الشرعية في هذه القاعدة يمكن دعوة ظهور جميع الخطابات الشرعية في هذه القاعدة يعني يكون مفتنيا على هذا الارتكاز الأغلائي لأن الخطابات الشرعية كلها من قبيل الخطابات التقنينية وعلى سبيل القضايا الحقيقية الارتكاز الأغلائي وما ينسبق إلى أذهان العرف العام من الخطابات الشرعية محكمان في جميع خطاباته وذلك الارتكاز والمتفاهم العرفي هو كون الحكم مجعولا وموضوعا لموضوعه، يعني جعل الحكم لموضوعه المقدر، بحيث كل ما إذا تحقق الموضوع في الخارج يكون ذلك الحكم فعليا بحسب هذا الارتكاز وهذا الظهور وهذا المبنى الذي يبتني عليه كل خطاب تقنيني. فهذا هو يمكن عده دليل هذه القاعدة، يعني هذه القاعدة كسائر القواعد اللفظية تبتني على الارتكاز الأغلائي الوفي، على ارتكاز الأغلاء في باب المحاضرات، فهذا الارتكاز يعطي ظهورا لجميع الخطابات الشرعية في هذه القاعدة، قاعدة فعلية الحكم بتحقق موضوعه في الخارج، تبعية الحكم للموضوع معناه هذا، فعلية الحكم بتحقق موضوعه في الخارج. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، ربما يتوهم ويخبر بالبال أو يقال إن العقل يحكم بكون الحكم تابعا لموضوعه، حيث لا يقال ثبوت حكم بلا موضوع، الحكم بلا موضوع غير معقول. العقل يحكم بكون الحكم تابعا لموضوعه، الموضوع وجود الموضوع تحقق الموضوع بلا حكم أمر معقول، ليس فيه منع عقلي، لأن الموضوعات الخارجية في الخارج موجودة بالوجدان، نراه بالوجدان، سواء جعل لها حكم أم لا، حكم عليه جعل له حكم من جانب المغننين، يعني جعل له حكم أم لا. الموضوع وجوده في الخارج أمر وجداني، يشاهده الوجدان ويدركه العقل، ولا يتوقف وجوده على حكم جعل حكم له، ولكن الحكم لا يمكن ولا يؤكل تحققه إلا افتراض بوجود موضوع عنده. فتبعية الحكم للموضوع يدركه العقل، لكن هذا الاستدلال غير مربوط بالمقام، لأن هذه القاعدة الفقهية لا تعني بكون، لا تعني أن الحكم لا بد له من موضوع، لا بدية الموضوع للحكم ليس مرادا ومقصودا من هذه القاعدة. فهناك وقع خلط بين المعنيين، وهذا نقطة دقيقة جدا، وقع خلط بين حقيقتين، بين أمرين، بين المعنيين، أحدهما لابدية الموضوع لكل حكم كما قررنا الآن، حيث لا يتصور وجود حكم بلا موضوع، هذا مما يدرك العقل ويشهد عليه الوجدان. نعم، لكن هذا لا يرتبط بهذه القاعدة، هذه القاعدة لا تعني إفادة هذه النقطة العقلية الضرورية الوجدانية، لا يليق أن يكون هذه قاعدة فقهية أصلا. فالقاعدة الفقهية التي الآن نبحث عنها، المعنى بإنذان تبعية الحكم لموضوعه، ما هو مقصوده؟ المقصود من هذه القاعدة هو أن فعلية كل حكم شرعي في الخارج أو ثبوته أو تنجزه على المكلف تابع لصدق موضوعه في نظر أهل العرف. يعني إذا جعل حكم لموضوع في الخطابات الشرعية فكل ما إذا صدق ذلك الموضوع عرفا، لأن موضوعات الأحكام كلها من قبيل العناوين العرفية المحضة إلا بعض الموضوعات وتلك البعض الآن ليس المراد، فإن الخطابات إذا أفادت جعل حكم لموضوعين هذه القاعدة تعني أنه كل ما إذا صدق عنوان ذلك الموضوع في نظر أهل العرف وصدق تحقق ذلك الموضوع عرفا يسير ذلك الحكم فعليا. وكل ما عكس هذه القاعدة هو المهم، وكل ما إذا انتفى ذلك الموضوع عرفا بحيث لم يصدق عرفا عليه عنوان ذلك الموضوع ينتفي ذلك الموضوع. هذا الغايدة معناه هذا لا أصل اللابدية الموجود لكل حكم، لا ليس هذا مراد هذا الغايدة. هذه الغايدة بهذا المعنى لحكم لا حكم للعقل له، لأنه يرى بالوجدان ربما ينتفي عنوان الحكم الشرعي ولكن يبقى حكمه. مثلا إذا تنجس جبن فصار لبنا مثلا، أو بالعكس تنجس لبنا ثم صار جبنا، وهكذا سائر الأناظين. فإذا تغير موضوعه لا ينتفي نجاسته ولا حلية أكله حلية شربه مثلا بمجرد تغير العنوان. أفرض أن طحينا أو عجينا تنجس ثم صار خبزا، فالنجاسة العارضة عليه حينما كان طحينا أو عجينا ترتفع بمجرد تغير عنوانه. وكذا هلية أكله مثلا كانت ثابتة له قبل تحوله وتغيره وانقلابه خبزا، هل يرتفع؟ هل ترتفع تلك الحلية هلية الأكل؟ لا. العقل لما يرى هذا النقل من هنا لا يحكم بهذه الكبرى الكلية بهذا المعنى. الوجه الثالث النصوص استدل به صاحب الرياض، وهذا قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة عبيد بن زرارة: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس، إن الخمر نجس وحرام شربه، حرام شربه يحرم شربه يقينا، وينجس ما دام كان اسمه باقيا، فإذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس. وأيضا قوله عليه السلام في صحيحة أبي بصير في مقام التعليل لمتهرية الانقلاب قال عليه السلام: إنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا. يعني افترض الإمام عليه السلام وجعل انتفاء الحرمة بتحول الموضوع وبتغير الموضوع أمرا مفروغا عنه، إنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا. على أي حال استظهر صاحب الرياض من هاتين الصحيحتين تبعية الحكم للموضوع. الثالث الإجماع، هذا الدليل أيضا استدل به في الرياض بدعم الإجماع على هذه الكبرى بقوله وأن الأحكام وإن الأحكام تابعة للأسماء حلا وحرمة وطهارة ونجاسة بلا خلاف بين الأصحاب كافة. تبعية الأحكام للأسماء تؤول إلى هذه القاعدة، الأسماء هو الموضوع، فمن هنا هذا الإجماع يفيد تبعية الحكم لموضوعه، ثبوته بثبوت موضوعه، انتفاؤه بارتفاؤه بانتفاء موضوعه. تفسير كلام إن يقع إليس در فقه، حالا شاید اولا و اصح این باشد که ما این قاعده رو اسمش قاعده اصولی بذاریم، قاعده فقهی نیست. به این قاعده تمسک شده، کلمات فقها پر از این استدلال به این کبرا، این کبرا کبرای به تبعیت الحکم، تبعیت الحکم لموضوعه، این کبرا فراوان هست. بزنید شما به این کامپیوتر، در ابواب مختلف فقها به این کبرا تمسک کردن. این کبرا هم عمدتا در باب استحاله و انقلاب، ما انقلاب رو قبلا بحث کردیم، انقلاب اختصاص به باب طهارت ندارد، در ابواب مختلف عبادات هم جاری هست، بلکه در معاملات هم جاری هست. در قضیه انقلاب متعت دائما بعد از ذکر الاجل و موارد دیگری که اونجا آوردیم، این قاعده، این که قاعده هست جای شک نیست، چون نحو کبرای کلی مورد استدلال فقها واقع شده در ابواب مختلف. اگر کسی حوصله داشته باشد که جایش هم هست و میارزد، بیاد بحث بکند کلمات فقها رو که چقدر به این کبرا تمسک کردن در ابواب مختلف. خب این چی هست این قاعده؟ این قاعده در درجه اول در حقیقت باید بگیم که یه قاعده لفظی از قواعد لفظیه و داخل در همون ارتکازات عقلایی میشد. یعنی چی؟ یعنی عقلا در باب محاضرات یا بفرمایید شما در باب تقنین، وقتی که میبینن قانونگذار مقنن یک حکمی را برای موضوعی جعل کرد، طبعا اول ما یتبادر الى اذهانهم و ینسبق الى اذهانهم چی است؟ آقا این است که خب این حکم برای این موضوع قرار داده شده، وقتی که این موضوع هرگاه صدق نکند، تغییر پیدا بکند، به یک موضوع دیگری تبدیل بشد، حکم میشم چی میشه؟ آقا منتفی میشه. ولی این که حالا مثلا به یک نحوی ذاتش باشه، حالا اون ملاکش هم حتی باشه، ملاکش هم باشد، اما آدمی که این موضوع رو صادق نبینن عرفا، میگن نه این حکم به اصطلاح منتفی میشه، این تحت این عنوان نمیرم، قانونگذار گفته این حکم این عنوانه، خب این عنوان نیست. این قاعده به دو گونه قابل تلقی و تفسیر هست. یکی این که آقا هیچ حکمی بدون موضوع نیست، هیچ حکمی بدون موضوع نیست، اما عکس صادق نیست که هیچ موضوعی بدون حکم نباشد. حکم وقتی که میگیم یعنی حکم مجعول داریم میگیم، یعنی قانونگذاری، قانون کسی یک حکمی اعتباری برای او چی آقا؟ جعل کرده باشد. یعنی این موضوعات در خارج فراوان اندلا ماشاءالله، مگه برای همه اینا قانونگذار حکم جعل کرده؟ خیر. البته در شریعت اسلام رغم همه قوانین بشری از اول پیدایش بشر تا الان، فقط دین اسلام هست که ادعا کرده است هیچ فعلی نیست از افعال بشر مگر اینکه من حکم برای او جعل کردم. البته این در دایره فعل هست، در روایات ما ندارد هیچ موضوعی نیست مگر اینکه به اصطلاح مثلا در حجة الوداع وارد شده که ما من شیء یقربکم الی الجنة و یبعدکم عن النار الا فقط امرتکم به، و عکسش هم دارد. و یا اون در روایات دیگری که آوردیم که مجموعه این روایات راجع به فعل دارد اما راجع به موضوع ندارد که هر موضوعی رو مثلا شارع براش حکم جلب کرده باشد، مگر اینکه اون موضوع تعلقی به فعل انسان داشته باشد، فعل انسان تعلق به او داشته باشد. طبعا هر موضوعی که انسان با او سر و کار دارد، فعلی با او تعلق نگیرد به لحاظ این فعل، خب اون موضوع هم به تبع میشد موضوع اون حکمی که فعل انسان متعلق به حکم میشد. فعل متعلق به حکم است، موضوع هم متعلق به متعلق است. پس هر موضوع خارجی که فعل انسان به اون تعلق داشته باشد به این لحاظ میشد دارای حکم. این گونه میتونیم بگیم. چی بگیم؟ بگیم هر موضوعی در عالم هستی که فعل انسان به اون تعلقی داشته باشد برای اون شرع مقدس اسلام حکم چی آقا؟ جعل کرد. خب پس بنابراین به این لحاظ بله، اما اینکه هر موضوعی مثلا ولو اینکه انسان فعلش به اون ارتباطی ندارد، با انسان سر و کار ندارد، یعنی فعل انسان محل اطلاع و فعل انسان نیست، مثلا که اشاره بر روح جعل کرده باشد، توجه فرمودید. حالا از دید شرع بیرون برید که این مطلب مثلا پربازهیه که قانونگذار برای هر موضوعی که در خارج وجود دارد حکم جمع نکرده، اصلا ربطی ندارد. خیلی شاید اکثر موضوعاتی که در خارج هستن در حیط قانون حکم برای اینا جل چی آقا نشد. پس فی نفسه عقل هیچ ملازمه ای نمی بیند، یعنی هر موضوعی رو مستتبع و مستلزم حکم چی آقا نمی بیند. اما عکسش چی بفرمایید؟ میشد حکمی جل بشد و موضوع نداشته باشد؟ خیر، به این معنا میتوند عقل ادراک کند طبیعت حکم رو برای چی آقا؟ موضوع. به این معنا. به چه معنا؟ بگد که هیچ حکمی نیست جلب بشد مگر اینکه در رتبه سابقه یک موضوعی دارد که این برای موضوع جلب شده. این میشه یک نوع طبیعت دیگه. اما این طبیعت مقصود این قاعده هرگز چی آقا؟ نیست. این که فقها میگن طبیعت الحکم للموضوع، مقصود این ادراک عقلی نیست، این مدرک عقلی نیست، این نیست اصلا. پس مقصود چیه؟ مقصود این قاعده این است که هرگاه حکمی در خطابات شرع مقدس که برای موضوع جعل میشد، که در تمام خطابات شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هست، موضوع برایش تقدیر میشد، حکم برای او جعل میشد. اون وقت این موضوع هرگاه منتفی بشد، حالا یا شرعاً منتفی بشد یا عرفاً، در مخترعه شرعاً منتفی بشد، در عرفیه محضه عرفاً منتفی بشد، که صدق این موضوع دیگه عرفاً چی آقا نکنن، حکمش منتفی بشد هرگاه. یعنی این حکم مادامی باقی هست که از نظر عرف این موضوعش صادق باشد، این کبرا. خب این رو یه استدلال میتونیم به ارتکاز عقلایی بکنیم در درجه اول، و لذا این قاعده ما میشه داخل در همون قواعد ارتکازی عقلایی لفظی. چرا؟ به چه تقریب؟ به این تقریب که آقا در تمام خطابات شرعیه، چون همه خطابات شرعیه بر وزان قضایای حقیقی هست و شارع برای اون موضوعی فرض کرده و حکمی جمع کرده، ارتکاز عقلایی و متفاهم عرفی از همه این خطابات این نکته هست که چی؟ دوران الحکم مدار فقه موضوعی، هرگاه این موضوع منتفی بشه این حکم هم چی هست آقا؟ منتفیه. آیا این استدلال با این بیان قابل قبول هست؟ میتونیم این رو استدلال بکنیم، این استدلال رو بپذیریم که این طوره. عرض بکنم خدمت شما که اگر ما باشیم و این ارتکاز و ظهور خطابات، میتونیم این استدلال رو بپذیریم، برای اینکه همون مطلب هست که گفتن که هر خطابی قاصر است از اینکه دلالت بکند برای اثبات اون حکم در خارج از اون چی آقا؟ موضوع. یعنی اگر این موضوع عوض بشه دیگه این خطاب قصور دارد که بخواد این حکم رو برای موضوع چی آقا؟ ثابت بکنه. به این لحاظ درسته، قبوله. وقت اینجا نقض شده، نقض شده به اینکه آقا ما چه بسا موضوعاتی داریم که فرض کنید که این عوض میشه عنوانش عرفاً اما حکمش باقیه. مثلا فرض کنید شما این آرد اگر نجس شد این تبدیل به نان بشه، خب اون آرده، این نانه. شیر تبدیل به پنیر بشه، این شیره، اون پنیره. خب این چجوری اون نجس بوده؟ اینم نجسه؟ نه، این درست نیست، چون که این نقض وارد نیست، برای اینکه حکم نجاست برای خصوص عنوان آرد یا شیر در اونجا جعل نشده در شریعت به نحو قضیه حقیقیه. اون برای کل ملاق للنجس وضع شده است. اون کل ملاق للنجس، اون ملاقی در ارتکاز اهل عرف یک جسمیتی میفهمند ازش، اون ملاقی که قابلیت اتصاف به تنجس و به اصطلاح انفعال در مقابل نجاست داشته باشد. هر چیزی که قابلیت تنجس داشته باشد از این الملاقی للنجس نجسون یا تنجس ملاقی به ملاقات نجس، این کل ملاقی للنجس، این یک جسمیتی کافی میبیند عرف براش. عنوان نه خبزیت درش دخیل هست، نه آرد بودن دخیل هست، نه شیر بودن دخیل هست، نه جبن بودن دخیل هست. فلذا این اشتباه دیگه اینجا این نقض وارد نمیشه. توجه فرمودید. بعضی از موارد هست که عنوانش واقعا حکم برای خود عنوان جعل شده، مثل کلب. نجاست برای خصوص عنوان کلب، عنوان کلبان چی آقا؟ جعل شده. خب این عنوانش تغییر بکنه، بشه نمک. خب اینجا قاعده استعاله همین میگه دیگه، طبیعت بگون الموضوع، این موضوع منتفی شد، حکمش چی میشه آقا؟ منتفی میشه. پس این دلیل اول ما نقض نداره. یعنی مقصود قاعده اینه که هرگاه در اون خطابات شارع مقدس اون طبیعی موضوعی که فرض شده است برای حکم و این حکم برای اون طبیعی جعل شده، اون طبیعی موضوع که این حکم برای اون جعل شده در قضیه حقیقیه، اون موضوع طبیعیش، ذاتش، صورت نوعیش اگر تغییر بکند، البته این حکم چی میشه آقا؟ منتفی میشه. مثل کلب و خنزیر نجاست برای جعل شده، مثل خود خمر نجاست برای جعل شده تبدیل به سرکه بشه، این نجاست برای عنوان خمر به ما انه خمرون جعل شده. این وقتی که سرکه شده، خب سرکه و خمر دو تا ماهیت صورت نوعیه جدا دارن. مثلا توجه فرمودید، این یک استدلال. دلیل دوم اینجا باز میشد خود همون خوب، چون وقتی خوب گفته میشد خنزیر به تمام اجزایی میشد، شیر خوب داخل در همون عنوان خنزیر میشد، یعنی کل جزء این پنیر بنا شده جزء چی آقا؟ همون خنزیر در واقع. خون رو بگید حالا، خب
شیر به
ماهاشی مثلا این تبدیل پنیر بشه. بله، این همون جزء حیوان است دیگه، تبدیل پنیر بشه، تبدیل به هر جسمی دیگری بشه، بالاخره آخرش همون جسم جزء چی است آقا؟ اون خود اون حیوانه. پس این معذالک از تحت عنوان خود اون جزء خنزیر بیرون نرفته.
مثلا اگه چرب تبدیل به نمک بشه، حکمش چیه؟ خب اینجا شیر خوب تبدیل به پنیر.
بله، فرقش این است که در اونجا صورت نوعیش تغییر کرده، در اونجا ماهیتش تغییر کرده،
اما در اینجا شیر خوب تبدیل به پنیر شده، ماهیت این اون صورت نوعیه و طبیعیش تغییر چی آقا نکرده. بله بعد دیگه اضافه به خوک هم میکنن، آفرین. پنیر گوسفندی داریم، پنیر گاوی داریم، میشه پنیر چی آقا؟ خوکی میشه. خوب مرحبا که ارتکاز عرفی شما خوبه. بله یکی این که استدلال به عقل شده که عرض کردیم در همون بیانی که تعلام کردیم، عقل به همون معنا میفهمد، به این معنا دیگه ادراک ندارد که حالا انوان عرفیش عوض بشه این منتفی میشه. عقل همون مقدار لابدیت موضوع برای هر حکمی رو میفهمد، اما اون معنا به این قاعده مربوط چی آقا نیست. عرض کردیم استدلال دیگه به نص هست، مرحوم صابر ریاض به این اذا تحولا اسم الخمر فلا بأسه استدلال کرده، خب تقریبش هم روشنه دیگه، واضحه. اما اشکالی که به این وارد هست چی هست؟ اشکال این است که در اینجا این خصوصیت در خود خمر در نوایات ما محتمله که آقا این خمر به خاطر اون اسکار خاصی، مرتبه ای از اسکاری که خود خمر دارد، اشیایی که مسکر هستن توجه فرمودید اسکارشون یک درجه ندارد، یک میزان نیست، یک مقدار نیست، اشیاء مسکره در درجه و شدت و ضعف اسکار با هم دیگه چی هستن آقا؟ مختلفن. حشیش هم میگن مسکره مقداری، مثلا بعضی چیزا از این مواد گیاهی هم فراغون هست که میگن اینا یک نوعی اسکار داره، تریاق هم مثلا همینطور. اما هر چیزی که مقداری از اسکار درجه هر اسکار داشته باشد نیست. مثلا حالا این احتمالی میدیم که خود خمر یک درجه یه حدی از اسکار داشته باشد که این عنوان تا مادامی که ماهیتش باقیست ملاک و حرمتم چی آقا باشه. این در خصوص خمر این احتمال هست که حضرت فرمود که اذا تحول عن اسم الخمر، اینو به نحو کبرای کلی نمیتونیم حکم بکنیم. بلی اگر امام مثلا اینجور فرمود در تعبیر این که مثلا میخواست این مطلب رو بیان بکند که آقا خمر اگر اسمش عوض شد این حکمش حرمتش منتفی میشد، شربش جایزه، برای این کبرا تعبیر میکرد. چطور؟ اینجور که میگفت که کل ما تحول عن اسمه و عنوانه لتغیر حکمه، هر چه که از اسم و عنوانش تغییر بکند حکمش تغییر بکند. خب اینجور استدلال در کلمات ائمه پر است که به یک کبرای کلی استدلال میکردن که مخاطب او تصدیق بقید خودش بگیرد، تصدیق بدهد و اون جواب اون حکم رو در اونجا بفهمد. اکثر استدلالاتی که از ائمه علیهم السلام وارد شده از این قبیله، استدلال میکنن به یک کبرای کلی که مخاطب خودش تطبیق بده به حکم واقع خودش. چی آقا میفهمه؟ حضرت میتونست اینجور بگن که بفرماد کل ما تحول عن اسمه و عنوانه و تغییر حکمه، اون وقت مخاطب میگه خب این خمره که تغییر، نه اینجور نفرمود. فرمود اذا تحول عن اسم الخمر، چون گفته ما احتمال میدیم که خمر یه خصوصیتی دارد که این خمر اگر اسمش عوض بشه حکمش منتفی میشد به خاطر خصوصیتی که از درجه اسکاری که خودش دارد، لذا این کبرای کلی نمیشه استدلال کرد. علاوه بر این اگر این کبرای کلی اینجا مقصود باشد الا ما شاء الله نقض دارد که هرچی که عنوانش تغییر بکند کلا حکمش عوض میشد به این کبرای کلی، به این کیفیت. اونی که ارتکاز عرفی گفتیم قبلا که صورت نوعیه هست به اینجا دخلی ندارد. این کبرایی میشد که آقا مثلا این شیر هر حکمی که داشت جبر بشد تغییر بکند، هر چیزی که عنوان عرفیش عوض بشد حکمش تغییر بکند، این کبرا کلی اینجور میشد دیگه. خب این کبرا کلی نمیشه ملتزم شد. این رو یعنی ما در مواردی که عناوین عرفی تغییر کرد خود اون عنوان عرفی مثلا یک حکمی رو داشته فرزن، وقت اون عنوان عرفی که منتفی بشه اون حکمش منتفی میشه. یعنی اگر ولی این که برای ذاتش نباشد و برای خصوص اون عنوان عرفیش باشد، مثلا این موارد رو حالا به نظر میاد که نقضش فراوان باشد که مثلا یه چیزی به خاطر یه تغییر و تحول جزئی عنوانش عرفاً تغییر کرد، صورت نوعیه تغییر نکرده. بله، یعنی اون حکم برای خود اون عنوان در شرط ثابت شده باشد، به معنی و عنوانو اون عنوان تغییر بکند، حکم منتفی میشد. بله، اما این برمیگردد به همون دلیل اولی که عرض کردیم. اما در اینجا، در خصوص اینجا، مثل اینکه میگن که این به اصطلاح تعلیل در کلام شارع اگر به یک عنوان خاصی تعلیل شده نمیشد سریان داد موضوع رو از اون عنوان به موضوع دیگر، مثل لا تأکل الرمان لأنه حامض مثلا. خب حالا اینجا نمیشد این رو از قبیل منصوص العله گرفت، تعدی داد. چرا میگن؟ به خاطر اینکه فهم عرف اینه که احتمال خصوصیت دارد که در خود رمان یک موضوعی باشد که اینجا نهی شده. مثلا فاذا صار رمان غیر رمانه، اون وقت اگر چنانچه حالا هموزت هم داشت این حرمت رو ما اثبات بکنیم به خاطر این تعلیل، اینجا چی میشه آقا؟ مشکل میشه. این هم که دارد اذا تحول عن اسم الخمر، چون این خصوصیت رو در خمر میدیم، این احتمال خصوصیت مانع است که ما حکم کبرای کلی بکنیم. عطفش هست که اگر میفرمود اذا تحول کل ما تحول عن اسمی و عنوانی لتغیر حکم، درسته، این نقض هم ما نمیپذیریم، حالا قبول داریم که به اون معنایی که به خود اون عنوان ذات عنوان باشد تغییر بکنه، حکم تغییر بکنه. اگر به این کبرا حضرت استدلال میکرد میشد از خمر به غیر خمر تعدی میداد به هر عنوان دیگری. ولی اگر چنانچه عکسش باشد، یعنی این دوران رو خصوص اون موضوع رفته، موضوع مورد سوال که اذا تحول الخمر وقتی یجوز شربه، اینجا احتمال خصوصیت در خود خمر میدیم، لذا این مشکل هست. وقت به اجماع میشون تمسک کرده که تازه خوندم اجماع رو، به این کیف اجماع هم خود دلیل لبی است. اگر چنانچه ما در مواردی ببینیم که اختلاف هست، اختلاف شده، مثلا خارجه، متیقن از این اجماع اونجاییست که حکم در خطاب شرعی برای ذات اون عنوان جعل شده باشد، اون وقت به انتفاع اون ذات حکم منتهی میشد، به بودن اون ذات حکم ثابت میشد. البته در صورتی که اون عنوان فقط عرفاً تغییر نکند. مثلا شما این همین شیر خوب رو بگیرید پنیر بکنید، خب دیگه این عنوان خوب روش صادق نیست، عرفاً خوب روش نمیگن. یا فرض کنید که گوشت خوب رو بگیرن این از این چیزای جدید درست میکنن، بله این چیزا عناوین دیگه پیدا میکنن، خب کسی بهش خنزیر که نمیگه، مثلا عنوان عرفیش قطعا عوض شده، عنوان عرفیش عوض شده، اما ماهیت نوعیش عوض چی آقا؟ نشده. این بله اضافه میکنن اما نمیگن خوب. این اونی که حرام شده بود در خطاب شارع چی بوده؟ خنزیر، عنوان خنزیر. آیا عنوان خنزیر الان عرفاً برای صادقه؟ عرفاً نیست دیگه، عرف میگه اگه بگه خنزیره میخنده، درست است که؟ لذا عنوان عرفی اگر تغییر پیدا بکند از مصحب این اجماع چی است آقا؟ خارجه. نه نه نه، اضافه یک شیء مثلا میگن این سوسیس فلان چیزی هست، نه اینکه خودمون چیز برای صادق باشد، فرزن یا این پنیر از خوب گرفته شده، عنوان خوب که برای صدق نمی‌کند که. غرض این است که اونی که موضوع خطاب هست، اونی که موضوع حکمت در لسان خطاب شاره برای صادق چی آقا؟ نیست. موضوع زمانی تغییر می‌کند که این خوب نمک بشه دیگه، این نمیگن این نمک خوب یا نمک سگ، نمک شده دیگه اصلا، توجه فرمودید؟ پس متعقن از این اجماع اونجاییست که صورت نوعیه چی آقا؟ تغییر بکنه. خود اون طبیعی چون متعلق حکم بود، خود اون ذات تغییر بکند. اما اگر ذات تغییر نکرد، فقط عنوان عرفی عوض شد، در اینجا به این اجماع نمیشه تمسک کرد. این قاعده طبیعت الحکم للموضوع بنابراین در خصوص اون جایی که ذات موضوعی که در خطاب شرعی موضوع قرار گرفته است تغییر بکند یا منتفی بشد، حکم منتفی میشد به انتفاعش. به این معنا هم ارتکاز عرفی مصائب هست، هم قدر متقن این اجماع هست. توجه فرمودی؟ لذا این دو دلیل رو میشد اقامه کرد، ارتکاز عرفی و قدر متقن این اجماع، بر این قاعده‌ای که عرض کردیم به این معنایی که الان بیان شده. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد.
این که فرمودید که